شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به خدا سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان‌پور هستم همراه با احسان مهرجور. رادیو می دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا. من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش عزیز، به شنوندگان محترم برنامه رادیو. امیدوارم حال همگی خوب باشه.
میدونی امروز چه روزیه؟ امروز
روز
هواپیماییه.
هواپیمایی؟
بله.
بابا
تو از پرواز خوشت میاد؟ دوست
خیلی پرواز دوست دارم و زیادم خوابش رو میبینم که دارم پرواز میکنم. نه خودم حالت افقی، دستان باز و مثلا از یه متری زمین شروع میکنم به پرواز کردن، بعد همینجور اوج میگیرم میرم بالا، بالای درخت ها.
شام چی میخوری معمولا؟
نه شام
سباکی، این اتفاق
سباک میخورم اتفاقا. نه خیلی سباک.
خیلی عجیبه. خب بریم به سراغ برنامه امروز که موضوع جالبی هم داریم، راجع به صنعت هوانوردی در ایران میخوایم صحبت بکنیم و فکر کنم موضوع شنیدنی هست. دعوت میکنم شنونده رادیو امروز باشید. روز دانشجو رو به همه دانشجویان، دانشپژوهان و کسانی که پیوسته در مسیر آموختن و یاد گرفتن هستن تبریک بگیم و شما رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان. رادیو می برنامه علمیه که هر روز صبح هولوش ساعت 9 تا 9:45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان نگاهی به جهان اطراف میاندازیم، میجوییم و میکاویم و سوال خلق میکنیم. سوالاتمون هم میدونی که سوالات خیلی عادیه، به نظر میاد سوالات معمولیه، ولی فقط داریم مغزمون رو عادت میدیم به پرسشگری و سوال کردن و سوالهای با کیفیت ساختن. احسان سوال داری یا من بپرسم؟
آره، چون گفتی روز هواپیمایی هستش. سوالی که الان تو ذهنم اینه، میدونی کجای هواپیما هست که کمترین تکونو میخوره؟ دماغش، تهش، سمت رو بالها،
وسط دیگه، میانه هواپیما.
میانه؟
آره احتمالا.
چرا میانه؟
بخاطر که دوم که داره تکون میخوره، سر هواپیما هم که دار التهابات مختلف جوی داره وارد میشه و اینها، بخاطر اونجا احتمالا پایداری بیشتر در میانه هواپیما باشه،
سمت بالهاست. آره
آره، دیگه رو بال میگن نشسته.
چون تقریبا هواپیماها جوری طراحی میشن که مرکز ثقل هواپیما یا بهتر مرکز جرم هواپیماها تو محدوده بالها بیفته. اونجا
پس داریم کارت پرواز میگیم بگیم لطفا رو بال به ما بده.
خیلی ها میگن مثلا خوشمون نمیاد، اتفاقا در بالها خیلی جای خوبیه، کمترین تغییر و تکونا رو شما احساس میکنید.
عجب. حالا من یه سوال بپرسم، چرا به پیچ گوشتی میگن پیچ گوشتی؟ مگه پیچ گوشتیه؟ مگه پیچ باز کنه؟
فکر کنم پیچ گشتی بوده، این شاید مثلا گشتن میگرده دیگه.
آفرین.
معلومه پیچ گشتی
به نظر خیلی منطقی. حالا نمیدونم درسته یا غلط،
منم نمیدونم، میدونم میگم
پیچ گشتی بوده، شده گشتی شده گوشتی،
مثلا تو تلفظ اینجوری تغییر پیدا کرده باشه.
دیگه دیدم انقدر گوشت گرون شده، گفتم برام پیچ گوشتی بگیرم، شاید یه مقدار گوشت داشته باشه مصرف بکنیم.
خیلی گرون شده تو هواپیما، فکر کنم دیگه گوشت ندن تو غذا.
تو غذاها نمیدن
سویا استفاده شده؟
تو ساندویچ من دیدم مرغ میدن،
مرغ بیشتر. گوشت قرمز من ندیدم تو هواپیما.
قرمز دیگه اصلا همین که هواپیمایا بهمون یه چیزی میدن بخوریم، یه مدتی حذف کرده بودن، یادته که دوباره اخیرا سوار شدم دیدم که یه چیزی دادن.
تو بازه کرونا خیلی جالب
خوش
بود که
خوشمزه هم نیست، ولی
تو دوران کرونا حذف شده بود و پولش ولی میگرفتن.
آره دیگه، پول بود دیگه رو بلیت تغییر نکرده، ارزون‌تر شده. تو یه پروازی داشتم میرفتم از شیراز میبرم تهران، دیدم به بعضی چای میدن به همه نمیدن. بعد من به اون مهماندار صدا کردم گفتم میشه من چای بدین؟ گفتن چای نداری. گفتم خب چرا به اون یکی دادی؟ گفتش که خب چایمون خیلی محدوده. گفتم مگه میشه این که یه جور چیزه که.
خب احتمالا اینا جزء مثلا خانواده های همون کادر هواپیمایی بودن.
نه خیلی هم اینجوری نبوده،
میشناختن دیگه از خانواده همکارانو.
نه خیلی یکی از همسفرهای ما بود، آره ما 7-8 نفر بودیم به او دادن
موقع خرید بلیط مثلا گزینه نبوده که تیک بزنن.
نه بابا
یعنی شما بلیط قطار می‌خرید مثلا میپرسه شامت می‌خواید چی باشه.
همه ما با هم دیگه چیز بودیم توی
با هم یه پرواز بودیم
بودیم مثلا به یکی از همکارای ما دادن چایو به ما ندادن.
نه احتمالا دیدن چای کمه گفتن آقا اصلا ردیفای زوجو بدید تمام.
نه یه دونه دو تا دادن یعنی حالا یکی که به این همکار من بود یکی هم به اون جلو دادن گفتم من میام تو رادیو میگم میگم برای ما فرق گذاشتین.
حالا نمیتونیم اسم هواپیمایی رو بیاریم.
نه ولی اگه چای میدین لطفا به همه بدین دیگه. و آخه مثلا چای دادن مگه چقدر سخته؟ یه فلاسک چای دیگه.
دو تا چای کیسه میدید داخلش کل فلاسک چای میدید.
چه میدونم. بریم سراغ برنامه.
بریم. صفحه رادیوم رو به دنبال بکنید. همین الان @ra.radium در اینستاگرام منتظرتونیم.
رادیوم
رشد علمی
اطلاعات فناوری
دانش روز
یادگیری مهارت
واکاوی خبرهای علمی
مهارت کشف و بررسی
در رادیوم شبکه جوان
رادیوم
حالا بریم به سراغ میثم موسوی و مروری بر مهمترین خبرهای دنیای علم و فناوری.
منیزیوم، پوتاسیوم، آلومینیوم، آلومینیوم دیگه چیه؟
صبحتون بخیر. در آلومینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین پیام علمی باید بگم در مسابقات جهانی علوم و اختراعات 2025 اندونزی که با حضور بیش از 800 تیم از 24 کشور برگزار شد، تیم‌های دانش آموزی ایران با کسب 3 مدال طلا و 1 جایزه ویژه عملکردی درخشان ثبت کردند. سرپرست تیم‌های علمی اعلام کرد دانش آموزان مخترع کشورمون در بین صدها تیم حاضر تونستن جایگاه ارزشمند برای ایران به دست بیارن. تیم ایران در رشته‌های زیست فناوری، تکنولوژی و هوش مصنوعی، فنی و مهندسی، ریاضیات، شیمی و نانو شرکت کرد و موفق شد در کنار کشورهای مطرح جهان مدال طلای اصلی مسابقات رو کسب کنه. مدال آوران این دوره عبارتند از رامان نفریه در زیست فناوری، رادین عباسی و سام رشیدی در فنی و مهندسی و متین حیاتی در تکنولوژی و هوش مصنوعی. این موفقیت بار دیگه توان علمی و پژوهشی دانش آموزان ایرانی رو به نمایش گذاشت. تولید نخستین دستگاه زاویه تماس هوشمند و ماژولار در ایران. محققان دانشکدگان فنی دانشگاه تهران در یکی از شرکت‌های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری این دانشگاه موفق به تولید دستگاه اندازه‌گیری زاویه تماس و کشش سطحی مدل CAG100 شدند. این دستگاه با سرپرستی سید فرشید چینی عضو هیئت علمی دانشکدگان فنی دانشگاه تهران به صورت کاملا بومی طراحی و ساخته شده و به سامانه هوش مصنوعی برای تحلیل خودکار تصاویر مجهزه. دستگاه CAG100 برای اندازه‌گیری دقیق پارامترهایی مثل ترشوندگی، انرژی سطحی و کیفیت پوشش‌ها در صنایع رنگ، پلیمر، داروسازی، فولاد و نانوفناوری طراحی شده. نوآوری اصلی این محصول در ساختار ماژولار و نرم افزار هوشمند اون قرار داره که امکان شخصی سازی دستگاه رو برای نیازهای مختلف تحقیقاتی و صنعتی فراهم میکنه. این محصول بومی علاوه بر قابلیت‌های رقابتی نسبت به نمونه‌های خارجی از نظر قیمت هم بسیار مغروم به صرفه‌تره و میتونه گزینه‌ای کارآمد و اقتصادی برای بخش صنعت و پژوهش کشور باشه. و در پایان درخشش تیم مخترعین ایرانی در یورو پلی‌تکنیک 2025 رومانی. تیم مخترعین ایرانی در نمایشگاه بین‌المللی نوآوری و اختراعات یورو پلی‌تکنیک 2025 که هفته گذشته در بخارست رومانی برگزار شد و بیش از 320 تیم از 19 کشور جهان در اون حضور داشتند، عملکردی بسیار درخشان از خودشون به جا گذاشتند. 6 تیم ایرانی در 3 سطح دانش آموزی، دانشجویی و استارتاپی شرکت کردند و در حوزه‌های مهمی مثل نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی، مهندسی پزشکی، داروسازی، انرژی‌های تجدیدپذیر و حفاظت از محیط زیست به رقابت پرداختند. در پایان این رقابت‌ها نمایندگان کشورمان موفق شدند 6 مدال طلای ارزشمند، چندین جایزه ویژه و تندیس یادبود از کشورهای مختلف کسب و توجه سرمایه‌گذاران بین‌المللی را برای تجاری‌سازی طرح‌های خودشون جلب کنند. این موفقیت بار دیگه توانمندی و ظرفیت بالای جوانان و دانشجویان ایرانی رو در عرصه‌های علمی و فناوری جهان به نمایش گذاشت. ممنونم که با المینیوم همراه من بودید. دعوت میکنم که همکارانم رو در برنامه رادیوم همراهی بفرمایید.
شما شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان. صبحتون بخیر و اجازه بدید تا لحظات دیگه بریم به سراغ پرونده ویژه امروز.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
صبحتون بخیر. حالا در روز هواپیمایی میخوایم بریم به سراغ یکی از در واقع دست ساخته های ایرانی ها بر بچه های کشور خودمون که قابل افتخار، هواپیمای سیمرغ که در این لحظه و در این برنامه مهندس شاهرخ عالی‌مهر کارشناس طراحی و ساخت وسایل پرنده سازمان هواپیمایی کشوری همراه ما هستن. میخوایم درباره هواپیمای سیمرغ صحبت بکنیم. سلام به شما، صبحتون بخیر.
با عرض سلام و ادب در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. آقای عالی‌مهر، خود هواپیمای سیمرغ رو احتمالاً شما خودتون سوار شدید و باهاش پرواز کردید، به خاطر اینکه شما جدای از اون گروه طراحان و سازندگان، شما از طرف سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان متخصصی هستید که باید ارزیابی هم انجام بدید، استانداردهای اولیه‌ای که برای پرواز هست. خودتون داخل هواپیما نشستین؟
بله بله، من توی بعضی از تست‌ها حضور داشتم. بله،
در تست‌ها حضور داشتین. بله. برای اینکه مشاهده مستقیم بکنید که چه اتفاق می‌افته. ما وقتی داریم راجع به هواپیمای سیمرغ صحبت میکنیم، داریم راجع به چه هواپیمایی صحبت میکنیم؟ راجع به هواپیمای پهپیکر، هواپیمای باری، مسافربری، چی هستش دقیقا؟
خدمتتون عرض کنم که هواپیمای سیمرغ یک هواپیما در کلاس متوسط هستش، مشتق شده از هواپیمای آنتونوف 140 هست و برای کاربرد باربری در واقع و ترابری در واقع این تغییر کاربری داده شده است.
آنتونوف هواپیمای روسی اگر اشتباه نکنم.
بله، اوکراین هستش. آنتونوف. بله.
و اینکه یعنی ما اومدیم اون رو تغییر دادیم، یه هواپیمای آنتونوف رو مثلا باربری کردیم، یا نه یه هواپیمای جدید دیزاین شده به قول معروف.
بله، تغییر هستش. در واقع تغییر در طراحی اتفاق افتاده. این تغییر
یعنی خود یه دونه هواپیمای آنتونوف تغییر انجام شده، یا نه ما همه رو دوباره ساختیم؟
شما از منظر طراحی در
از نظر ساخت دارم عرض میکنم، یعنی سیمرغ آیا هواپیمای آنتونوفیه که مثلا صندوق عقبش رو عوض کردیم تغییر دادیم، یا نه کل هواپیما رو ساختیم؟
خدمتتون عرض کنم، خب این هواپیما در ایران ساخته میشه کلا. بله. چون هواپیمای آنتونوف 140 تحت لیسانس آنتونوف در شرکت هواپیماسازی ایران هسا تولید میشه، اما تغییری که در این اتفاق افتاده تغییر از نوع تغییر در طراحی هواپیما هستش. خب همینطوری که مستحضر هستین، کنترل هواپیما به وسیله دوم انجام میشه، یعنی دوم افقی و دوم عمودی، و اون قسمت انتهای بدنه که بهش حالا امپنیج گفته میشه تو اصطلاح خارجی، این قسمت عقب کاملا طراحی شده و ساخته شده است و توی اونجا یک درب بار هم اونجا تعبیه شده که میتونه بارهایی مثل سبک، مثل مثلا خودروهای سبک یا حتی موتور هواپیما رو میتونه دیگه این هواپیما جابجا بکنه.
همین سیمرغ الان این کارو.
بله بله.
پس در نتیجه فرقش با شکل اولیه آنتونوف اینه که آنتونوف این هواپیمای دیگه است دیگه، یعنی محفظه کوچیک ورودی بار داره و بله. درهای عادی مسافربری، هواپیمای مسافربری الان در واقع یک در از پشت مثل هواپیمای باری براش ایجاد شده.
بله، یه در باری مثل مثلا هواپیمای 330 یا هواپیمای مثلا CND-35 تو این کلاس، این هواپیماها با این تغییرات میتونن کار باربری و ترابری رو هم انجام بدن.
بهش میگن در رمپ دیگه.
بله، در به رمپ
بهش میگن. در واقع یه شیب میاد پایین و میتونه اون خودرو وارد بشه یا بار رو وارد بکنه.
بله، خودرو دیگه خودش میتونه بدون نیاز به وسیله کمکی در واقع بره بالا و توی هواپیما مستقر بشه.
ما الان در واقع هواپیمای سیمرغ رو در آسمان ایران در حال پرواز داریم که یعنی عملیاتی داره کار میکنه، یا نه هنوز مراحل آزمایشیشه؟
نه، هنوز به عملیات نرسیده. حقیقت این هواپیما تقریبا شاید نزدیک 15 سال هستش که توی شرکت دانش بنیان حسا و با کمک دانشگاه‌ها و سایر شرکت‌های دانش بنیان کار طراحیش تحت نظارت سازمان هواپیمای کشوری در دست انجام هستش. الان این هواپیما مجوز انجام پروازهای آزمایشی رو از سازمان اخذ کرده تا بتونه الزاماتی که مربوط به این نوع هواپیما هست که الزامات پارت 25 هستش، در واقع این الزامات رو اجابت بکنه و بعد از اجابت اون در واقع گواهی نامه مکمل نو یا ساپلمنت تایپ سرتیفیکیت میتونه دریافت بکنه از سازمان هواپیمای کشوری و بعد از اون در واقع میتونه دیگه چیکار بکنه، عملیات حالا ترابری خودش رو انجام بده.
اما فراموش نکنیم که وقتی داریم راجع به صنعت هوانوردی و صنعت فضایی صحبت میکنیم، داریم راجع به اکنون صحبت میکنیم، نمیتونیم راجع به آینده خیلی صحبت بکنیم، چون به هر دلیلی به هر شکلی به قول فرنگی ها فیل شدن یا ناموفق شدن یا حتی در واقع صوت هر هواپیما یا هر در واقع موشکی امکان پذیر هستش در صنایع فضایی، این خیلی هم اتفاقا رایجه و نکته‌ای که وجود داره اینه که حتی اگر این اتفاق هم رخ بده، این بخش از در واقع فرایند توسعه تکنولوژی هستش که باید یک کشوری که میخواد سازنده یک چیزی باشه اون رو اعمال بکنه، برای در واقع طی بکنه، اینم جزء یکی از اون تیکایی که باید بخوره. حالا امیدوارم که هرگز این اتفاق نیفته، ولی اون چیزی که الان در واقع سازمان هواپیمایی تایید کرده یه محصول استانداردی که میتونه در نهایت پروازهای خارجی هم انجام بده.
بله انشالله اگر که این تست‌هاشو با موفقیت انجام بده و همه الزامات صلاحیت پروازی رو اجابت بکنه و موفق به دریافت STC بشه از سازمان هواپیمایی کشوری، اون موقع دیگه میتونه در واقع هم پروازهای داخلی هم پروازهای خارجی رو مطابق با مقررات و الزامات انجام بده.
میتونه نقش مسافربری هم داشته باشه در آینده؟
حالا این هواپیما پایش در واقع هواپیما مسافربری بوده که در واقع اینجا تغییر کاربری داده شده. بله الان درخواستی که داده شده به سازمان برای در واقع اون مأموریت ترابری هستش. خب مستحضر هستیم بعضی هواپیماها میتونن چند نوع مأموریت رو انجام بدن. این هواپیما الان در واقع برای اینکه بتونه یک باری رو از یک نقطه‌ای به یک نقطه دیگه حمل بکنه که این بار میتونه مثلا مجروح باشه، میتونه بارهای دیگه باشه، میتونه خودرو باشه یا وسایل دیگه باشه، از سازمان درخواست در واقع تاییدیه و گواهی نامه کرده و بخواد اگر مأموریت‌های دیگه ای رو انجام بده
باید بره مجوزهای دیگه
باید بله مجوزهای دیگه ای رو بیاد و اخذ بکنه.
آقای علی مهر، وقتی که داریم راجع به هواپیمای سیمرغ صحبت میکنیم، داریم راجع به نوعی هواپیمای آنتونوف هم صحبت میکنیم، چون به نوعی برآمده از در واقع طراحی اولیه آنتونوف. ما الان باید بگیم که سیمرغ ایرانیه یا اوکراینیه که به نوعی مبدا سازنده اصلی در واقع آنتونوف است؟
خب سازنده اون در واقع خود آنتونوف هست، سازنده اصلی هواپیمایی که در واقع تی سی داره، یعنی تایپ سرتیفیکیت داره. اما این هواپیما رو چون تغییر در طراحی اون داده شده توسط ایران، به نوعی این هواپیما دیگه ایرانی هم محسوب میشه. توی بحث حقوقی حالا ممکنه که، یعنی هواپیمای کشوری وقتی که یک کسی درخواست میده از اون در واقع میخواد که از اون دارنده تایپ سرتیفیکیت بحث‌های حقوقی رو هم از اون چیز بگیره،
یعنی چون مالکیت طراحی وجود داره.
بله بله توی این قضیه هم خب آنتونوف در واقع توی اون قرارداد اولیه‌ای که داشته این نوع هواپیما رو دیده بوده، ولی خب به دلایل تحریم‌هایی که بوده دیگه از همکاری در واقع امتناع کرده توی این قضیه. ولی خب یک دفتر طراحی که صلاحیت داشته باشه که ما بهش میگیم دارنده DOA یعنی Design Organization Approval، یک دفتر طراحی دارای صلاحیت میتونه مطابق با الزامات تغییراتی توی یک هواپیما انجام بده و اون رو در واقع گواهی نامه اون رو اخذ بکنه و این تغییرات مالکیتش دیگه با اون دفتر طراحی هستش و اون ملزم هستش که در واقع ادامه صلاحیت پرواز اون هواپیما رو هم تضمین بکنه، منوال هایی که لازمه و دستورالعمل هایی که لازم هست برای تداوم صلاحیت پرواز دیگه با دارنده در واقع اون ساپلمنت تایپ سرتیفیکیت میشه.
خب آقای علی مهر، ما قبلا هم مثلا تجربه هایی داریم در خودروسازی، اتفاقا خیلی کار رایجیه و حالا اگه بخوام یه خورده در واقع با شوخی صحبت بکنیم، ما مثلا دیدیم که پراید به هر حال طراحی داخلی ما نبوده، طراحی اولیه، ولی ما هی اومدیم هی تغییر دادیم تغییر دادیم، آخر سر مثلا پراید وانت مثلا به وجود اومد که حالا متخصصان معتقدن که به لحاظ در واقع عمل کردی خیلی در واقع نمیتونیم بهش مطمئن باشیم که در واقع این ماشین باربری هستش. آیا برای مثلا سیمرغ هم همین هست که اصلا پتانسیل باربری رو داشته که ما اون رو تبدیل کردیم به هواپیمای باربری، هواپیمای مسافربری که در پایه اصلیش مسافربری بوده.
خدمتتون عرض کنم این قضیه توی هواپیما متداوله، ولی سوال شما ناظر به اینه که اون هواپیما توانایی اولیه این رو داره یا نه. خب توی این کار تو ابتدای این پروژه ها معمولا میاد ارزیابی میشه و نیازسنجی میشه و امکان سنجی میشه. خب توی این تایپ و این وزن هواپیماهای مشابهی تو دنیا هستن، مثل همون هواپیمای CN-235، هواپیمای C-295 کاسا و هواپیمای C-27 فکر میکنم مال آلنیا باشه، که اینا همه تو همین کلاس هستن. که خود CN-235 خود آمریکا هم در واقع این رو گرفته و
سوالم اینه که خود گارد سوالیش استفاده کرده. آنتونوف چرا خودش نیومده این رو باربری بکنه؟ چرا نمونه باربری آنتونوف رو تولید نکرده؟
اتفاقا آنتونوف اصلا باربری سازه، یعنی کار اصلیش هواپیما باربری بوده و این دفعه اومده در واقع روی هواپیما مسافربری ترای کرده، و به خاطر اینکه می‌خواسته بازار در واقع مسیرهای منطقه‌ای رو یعنی ریجنال رو چکار بکنه توش بیاد و
وارد بشه.
و توی اون کتاب سبز که میگن در واقع که مربوط به اون هواپیما هست و دریویتیو ها و اون مشتقاتی که از این هواپیما قابل احصا هستش، توی اون این طرح رو دیده، اما همینطور که عرض کردم تو مقام اجرا دیگه نیومده همکاری بکنه با ایران. و خب شرکت‌های خود ایرانی به هر حال به این دانش رسیدن. در خصوص اون بحث طراحی و اینا هم که فرمودید، خب توی طراحی هواپیما باید در واقع همه اون الزامات از منظر ایمنی دیده بشه. بله. یعنی این هواپیما به هر حال تحت محدودیت‌هایی که اون هواپیمای پایه هستش، این هم تحت حاکمیت همون محدودیت ها هستش. این هواپیمای پایه اگر میتونست مکسیموم 6 تن بار ببره، این هواپیما هم نهایتا همون 6 تن بار رو میتونه ببره، یا اگه مکسیموم تیک آف ویت یا بیشترین وزن برخواستن اون هواپیمای پایه 21.5 تن بود، این هواپیما هم همونطور هست. یا محدودیت هایی که مثلا روی موتور اون هواپیما حاکم بود، روی این هم حاکم هستش، مگر اینکه مثلا در گام های بعدی موتور این هواپیما هم تغییر بدن. اون در واقع دانشمندانی که حالا تو این حوزه دارن کار میکنن، اگر به این قسمت در واقع رجوع بکنن، خب اون موقع محدودیت ها ممکنه چی بشه؟ تغییر بکنه و کمتر بشه.
مهندس عالی‌مهر، من با توجه به حالا پاسخی که شما به سوال سیاوشان دادید، سوالی تو ذهنم بود که پاسخ شما من موجبم کرد که یه سوال قبلش بپرسم بعد برم سراغ سوال خودم. شما فرمودید که شرکت آنتونوف اساساً یه شرکتیه که هواپیماهای باربری عمدتاً می‌سازه. حالا آنتونوف 140 اش بوده که مسافربر بوده، بهتر نبود که مثلا خب ما بیام یه نسخه باربری اون رو پایه قرار بدیم و بر پایه اون بیایم هواپیمای باربری بسازیم؟
خب میدونید ما کشورمون محدودیت‌های خاص خودش رو داره. مثلا تو انتخاب این که با چه شرکتی چه کاری انجام بدیم، خیلی دستمون باز نیستش که انتخاب بکنیم. خب این هواپیما انتخابش از این جهت بوده که همه تأسیساتی که مربوط به ساخت و مونتاژ اون بوده توی ایران وجود داشته و از این هواپیما در سالهای قبل تعدادی ساخته شده و مورد بهره برداری قرار گرفته، به جهت اینکه خب این دانش بخشش تو اینجا ایجاد شده بوده و اون دفاتر طراحی که روی این حوزه کار میکردن با توجه به اون پتانسیل و این امکاناتی که موجود بوده، تونستن به این دانش طراحی دست پیدا بکنن که بیان روی این تغییرات انجام
بدن. یعنی ما پیشتر آنتونوف 140 مسافربری رو در کشور رو میساختیم. بله. حالا اومدیم اون رو یه باز طراحی انجام دادیم که بخوایم برای حمله بار.
بله بله.
و تو حالا خودتون هم فرمودی تو مشخصات این هواپیما ذکر شده که توانایی حمله بارش تا 6 تن هستش. خیلی کم نیست به نظرتون؟ من تخصصی ندارم، ولی مثلا تو ذهنم مقایسه میکنم 6 تن خیلی هم نمیشه چیز خاصی رو باش جابجا کرد اون چنان.
بله خب برای شروع که شما وارد بشی توی حوزه در واقع طراحی و ساخت هواپیما، انسان باید گامهاشو شمرده برداره و نباید در واقع یک گام بزرگ برداره، مثلا بخواد بره 747 مثلا طراحی بکنه یا بسازه.
6 تن فکر کنم مثلا 2 تا 3 تا ماشین سواری بشه نهایت.
درست میفرمایید، مثلا 2 تا نیسان شاید بار بشه. خب ولی اینجا مزیتی که همین هواپیما میتونه داشته باشه، که الان عرض کردم تو دنیا هم هواپیماهای مختلفی از این نوع هستن، اینه که میتونه به سرعت بارهایی رو که مثلا ممکنه خراب بشن به سرعت بتونه چکار بکنه، جابجا بکنه. یعنی این سرعت در انتقال اینجا میشه مزیت. و بعضی از بارها هستن ممکنه که مثلا اینها مثل مواد غذایی که میشه اینها رو چکار کرد، با سرعت اینها رو جابجا کرد، یا گل مثلا اینها رو میتونین شما جابجا بکنین و تو اینها زمان خیلی مهم هستش که شما از یه نقطه به یه نقطه دیگه میبرید، اینا ممکنه فاسد بشه یا مثلا اون گله پژمرده بشه، ولی وقتی که با هواپیما میبری یه راهی که ممکنه 5 6 ساعت طول بکشه اینو میتونه در عرض نیم ساعت 20 دقیقه در واقع این رو ببره.
تو دنیای مهندسی امروز انقدر فناوری سریع و شتابدار داره رشد میکنه و هر روز فناوری های جدیدتری میاد که وقتی یک وسیله ای رو میخوان بسازند خیلی تاکید میشه که بعد از طراحی خیلی زود ساختش صورت بگیره، نمونهش بیاد تو بازار، چون اون فناوری خیلی زود ممکن قدیمی بشه. شما فرمودید که هولوش 15 سال پیش آغاز به کار شده که این موقع بخواد در کشور ما تولید بشه و یک دو سال دیگه هم طول میکشه تا عملیاتی بخواد بشه. فکر نمی‌کنید مثلا تا دو سال دیگه ما با یه فناوری قدیمی، یعنی با یک هواپیمای سیمرغی متعلق به یک فناوری خیلی قدیمی حال مواجه هستیم؟
خب همینطور که مستحضر هستید، الان فناوری‌های جدید تو حوزه هوافضا ناظر به مثلا هواپیماهای الکتریکی یا تاکسی‌های هوایی هستش. خب ما تو اون فناوری‌ها هم میتونیم در واقع پیش بریم، ولی الان اون فناوری‌ها منجر به این نشده که فناوری‌های قبلی خودشون رو منسوخ بکنه یا از بین ببره، و هنوز کماکان فناوری‌های قبلی در واقع مورد استفاده قرار میگیره و همین الان هنوز همین نوع هواپیماها در واقع داره طراحی ساخته میشه توی کشورهای اروپایی و کشورهای دیگه، لذا این نگرانی الان برای اینها وجود نداره. ولی باید همینطوری که فرمودید نگاه در واقع کشور، نگاه رو به آینده باشه و به فناوری های نوظهور هم باید توجه بکنه.
ممنون.
متشکرم. همچنان گفتگوی من و احسان مهجو با جناب مهندس شاهرخ عالی‌مهر، کارشناس طراحی و ساخت وسایل پرنده سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داره. بریم بخش کتابیوم رو بشنویم، باز میگردیم در لحظات پایانی برنامه، همچنان درباره هواپیمای سیمرغ و تکنولوژی هوانوردی در ایران بیشتر خواهیم گفت.
کتابیوم دقایقیه که برای یافتن پاسخ سوالات به سراغ کتاب ها میریم. مهاجرت نخبگان رو میشه مثل حرکتی دونست که همیشه ترکیبی از کشش و فشاره. فرد معمولاً با امید، ترس، جاه طلبی و گاهی دلزدگی درگیر میشه. بنابراین بهتره این پدیده رو نه صرفاً یک اتفاق منفی یا مثبت، بلکه نتیجه مجموعی از شرایط ببینید. وقتی یک نخبه تصمیم میگیره بره، چه برای چند سال چه برای همیشه، در سطح روانشناختی معمولاً دو چیز نقش اصلی داره. نخست نیاز به رشده. بسیاری از افراد توانمند وقتی احساس میکنن سقفی نامرئی بالای سرشونه و یا مسیر پیشرفتشون کمی کند شده، میل به رفتن دارن. حس میکنن من میتونم بیشتر باشم نیروی قدرتمندیه براشون. دومین موضوع احساس امنیت روانی و احترام به شایستگیه. کسانی که میبینن تلاششون دیده نمیشه یا در ساختارها جایی برای تخصصشون وجود نداره، به طور طبیعی مقصدی رو انتخاب میکنن که جایگاهش در اون روشن‌تره. در سطح اجتماعی سه عامل بسیار تعیین کننده وجود داره. یکی فرصت‌های شغلی و پژوهشیه، دومی رقابت پذیری اقتصاد و سومین حضور نهادهاییه که به افراد امکان میده تا آزمایش کنن، شکست بخورن و دوباره بلند بشن. البته که موضوعات دیگری مثل کیفیت زندگی، حمل و نقل پایدار و حتی موضوعی مثل شایستگی فردی هم مهمه. راه حل ها هم پیچیده نیستند، اما اجرای پایدار میخوان. دولت ها معمولا وقتی موفق میشن که تمرکز رو از جلوگیری از مهاجرت به معنادار کردن موندن تغییر میدن. اگر فضای پیش بینی پذیری برای تحقیق و کار فراهم باشه، مسیرهای شغلی هم شفاف میشه و در نتیجه افراد بدبین نیستن که آیندهشون گروی تصمیم های غیر قابل حدسه. در نتیجه میل به موندن افزایش پیدا میکنه. از طرف دیگه مهاجرت کوتاه مدت نخبگان همیشه هم مضر نیست. در بسیاری از کشورها رفتن و برگشتن به چرخه طبیعی رشد علمی تبدیل شده. افراد تجربه، شبکه و مهارت میارن و سیاست‌های موفق معمولاً دست روی همین نقطه میگذارن. تسهیل رفت و برگشت. در واقع حمایت از همکاری‌های بین‌المللی و ایجاد پروژه‌هایی که فرد رو به جامعه علمی کشور متصل نگه داره بسیار هم مفیده. هرچه نگاه ما به مهاجرت نخبگان واقع بینانه تر باشه، امکان طراحی سیاست‌های موثرتر بیشتر میشه. این پدیده بخشی از گردش طبیعی استعداد در جهانه. مسئله اینه که چطور میشه زیست بومی ساخت که رفتن انتخاب باشه، نه فرار، و برگشتن هم همیشه روشن‌ترین گزینه روی میز باشه. کتابیوم امروز بخشی بود از کتاب موج تازه فرار مغزها به نویسندگی میشل ماجید، اثری که موج تازه مهاجرت نخبگان رو از زاویه‌های انسانی و ساختاری بازخوانی می‌کنه و نشون میده که چگونه جهان امروز در حال بازتوزیع استعدادها و ظرفیت‌های فکریه. ممنون که با من مروا کاظم‌زاده تا پایین این کتابیوم همراه بودید. روز دانشجو مبارک. اینجا رادیومه. صبحتون بخیر.
صبح بخیر خانم آقایان، شنونده رادیوم هستید. حالا برگردیم به پرونده ویژه امروزمون که با یکی از متخصصین صنعت هوانوردی در کشور گفتگو می‌کنیم درباره ساخت هواپیما و البته درباره هواپیمای سیمرغ که توسط متخصصان داخلی ما ساخته شده و الان در مسیر آزمایش‌ها و طی کردن مراحل مختلف است برای اینکه بتونه وارد چرخه صنعت هواپیمایی کشور بشه. آقای عالی‌مهر، وقتی میگیم صنعت هواپیمایی داریم راجع به یکی از به قول معروف لب مرز فناوری صحبت میکنیم، چیزی که اگر الان داره ساخته میشه باید برای مثلا یک دهه دو دهه همچنان در واقع کارایی داشته باشه و به همین دلیل که خیلی از هواپیماها وقتی که در واقع ساخته میشن تکنولوژیشون جوری که بتونه دست کم مثلا 4 دهه 3 دهه همچنان باقی بمونه. گرچه در ایران ما به دلیل وضعیت تحریم مواجه هستیم با ناوگان هواپیمایی که خیلی در واقع قدیمی هستش، اگرم در واقع خریدی انجام میشه به نوعی هواپیما مایی هست که پیشتر در واقع متولد شدن، حالا در دوره‌ای از زمان حیات خودشون در آسمان به زنجیره هوایی ما اضافه شدن. اینکه اینقدر این فناوری پیچیده هست، آیا اون رو محدود نمی‌کنه به تعداد محدودی کشور ساخت اون رو و اصلا اینکه ایران وارد این گردونه شده آیا یک مزیت و یک رفتار تکنولوژیک توسعه فناوری متفاوتیه؟
خیلی سوال خوبی پرسیدید. همطور که شما فرمودید، فناوری هوافضا و ساخت هواپیما در انحصار کشورهای معدودی هستش. مستحضر هستین خب آمریکا، اروپا، کانادا، برزیل و برخی کشورهای دیگه، حالا روسیه و چین تو این حوزه ورود پیدا کردن. خب باز شما اشاره فرمودید که به دلیل تحریم‌هایی که وجود داره ما الان هواپیماهایی که داریم عملیات میکنیم عمر خدمتی بعضن بالایی دارن و تو این حوزه هم در واقع اقداماتی که داره انجام میشه در حوزه عملیات و تعمیر و نگهداری و بروز نگه داشتن این هواپیماها و ایرورسی نگه داشتن این هواپیماها هستش. منظور اینه که این هواپیماها همه در شرایط ایمن بتونن عملیات انجام بدن، حالا موتور یا سامانه های دیگه همه باید در واقع بازرسی هایی که مربوط به اونها هستش به موقع انجام بشه تا این هواپیماها در واقع بتونن به صورت ایمن عملیات بکنن. حالا در این خصوص ورود ما به این عرصه الزامی هستش، یعنی کشور ما ناگزیر هست که تو این عرصه ورود بکنه و گام های بعدی را انشاءالله بتونه برداره. امیدواریم که حالا این پروژه که به حال خیلی زحمت کشیده شده توش تو این کشور بتونه با موفقیت تستای پروازش رو انجام بده و گواهینامه خودش رو اخذ بکنه. همین تست ها باز تست های بسیار حساسی هستش تو حوزه فلای، تو حوزه سازه استراکچر و در حوزه موتور و سیستم ها باید تست های متعددی شاید بالغ بر 100 ساعت تست پرواز باید انجام بشه تا بتونه در واقع الزامات صلاحیت پروازی که تو این حوزه هستش رو اجابت بکنه و گواهینامه‌ای که در این خصوص هستش از سازمان اخذ بکنه و به چرخه عملیات و عملیات ترابری وارد بشه.
ما وقتی راجع به صنعت هواپیماسازی صحبت میکنیم از مهندسی، طراحی و حتی در واقع علم مواد باید به کمک در واقع متخصصا بیان برای اینکه از چه آلیاژهایی استفاده بکنیم برای ساخت در واقع قطعات. البته که در همه جای دنیا مرسومه که همه چیز رو یک جای یک کارخونه نمیسازی، قطعات از جاهای مختلف تعمیر میشن. آیا ما توانایی ساخت موتور هواپیما هم داریم یا اینکه این بخش وارداتی در واقع به زنجیره هواپیماسازی ما به حساب میاد؟ چون به هر حال ما داریم راجع به یک تکنولوژی مهم با جزئیات بسیار زیاد صحبت میکنیم. آیا ما همه اجزا رو میتونیم در داخل بسازیم؟
در خصوص موتور و APU یا همون واحد توان کمکی، هنوز ما به این بلوغ و توانایی نرسیدیم که موتور رو کامل خودمون اینجا طراحی و تولید بکنیم. البته تلاش‌های در این زمینه در کشور انجام شده، اما عمده کاری که توی کشور ما الان در دست انجام هستش بحث تعمیرات موتورها هستش. همینطوری که می‌دونید موتور از بخش‌های مختلفی تشکیل شده و مراقبت از این بخش‌ها و نگهداری و بازرسی هایی که باید طی زمان های خودش انجام بشه در سالم نگه داشتن و عملیاتی نگه داشتن همین ناوگان بسیار مؤثر هستش.
آیا علی مرد، یه سوالم حالا من دارم، یه مقدار فاصله میخوام بگیرم از هواپیمای سیمرغ کلا به هواپیماها. شما فرمودید که مثلا خب یه هواپیما وقتی مراحل طراحیش و ساختش تمام میشه و تسا و آزمایشا رو پشت سر میذاره، بایستی مجوزهای لازم رو بگیره. این مجوزها داخلی ان یا بین المللی؟ مثلا یه کشوری اگر یه هواپیمایی بسازه و قرار هم نباشه که خارج از کشور فعالیت بکنه، داخل اون کشور میخواد فعالیت بکنه، اگر هیچ مجوزی براش نگیره، آیا نهادهای بین المللی ارگان خاصی هستش که متوجه میشود و اگه مجوز نگیرن چه اتفاقی میفته؟ کارشو بکنه که تست کردن دیدن مشکلی نداره و باهاش دارن کارشون انجام میدن.
خدمتتون عرض کنم که طراحی و ساخت هواپیما حالا توی رده‌های مختلفی میتونه صورت بگیره. مثلا یه نفر میتونه تو خونه‌اش یک هواپیمای کوچیک درست بکنه که اینا هواپیماهایی هستن که افراد آماتور درست میکنن و اینها الزامات خودشون رو دارن، هواپیمای سبک یا فوق سبک هستش. اما هواپیماها از یک رده‌ای که وزنی که بالاتر میرن، اینها باید تحت یک ساختاری در واقع اونجا کار طراحی و ساخت این هواپیما رو انجام بدن که اون ساختار باید تحت نظارت سازمان هواپیمای کشوری باشه.
سازمان هواپیمای کشوری،
بله، که با اون ما میگیم در واقع چی؟ سازمان طراحی دارای تاییدیه یا دیزاین ارگانیزیشن اپرووال. یعنی یک شخصی که این دیزاین ارگانیزیشن اپرووال رو نداره نمیتونه اصلا یک هواپیما رو طراحی بکنه و بسازه. هواپیمایی که مثلا تو کلاس پارت 23 یا پارت 25 هستن، این هواپیما باید حتما در یک سازمانی که اون سازمان ارگانیزیشن و ساختارش تحت نظارت در واقع یک مرجع صلاحیت دار که تو ایران سازمان هواپیمای کشوری هستش، در واقع طراحی و ساخته بشه و مجوزهاش رو بگیره.
متشکرم از مهندس شاهرخ عالی‌مهر. در روز هواپیمایی امروز در این برنامه گفتگو کردیم راجع به هواپیمای سیمرغ و سعی کردیم از جزئیات مختلف این هواپیمایی که در کشور خودمون ساخته شده بیشتر بدونیم و امیدواریم که در واقع مسیر در واقع توسعه اون همچنان در واقع به خوبی مثل همین مسیری که تا الان طی شده ادامه پیدا بکنه. تلاشی که بیش از 15 ساله که داره انجام میشه برای اینکه این تحول و این توسعه در صنعت هواپیمایی کشور رو بده. از شما خیلی ممنونم و این روز رو به شما و به همه همتایانتون تبریک میگم آقای عالی‌مهر.
بنده هم تشکر میکنم، از شما آرزو موفقیت دارم.
متشکرم. من سیاوش صفاریان پور هستم، به اتفاق احسان مهرجو و سرکار خانم اکرم زمانی تهیه کننده ارجمندمون، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم. روز و روزگار بر شما خوش.